کلی نگاه و در این حال مواجهه چند فرهنگ، این که مثلا این فرهنگ ریشه هایی دارد برای خودش، ریشه هایی که اسلامی هست، ریشه هایی که حالا متأثر از ادبیات فارسی هست و در این حال ریشه هایی که متأثر از ادبیات غرب هست و حالا زندگی که سوار بر همه این تأثیرات هست، دگرگونی ها هست و تناقضات هست و او سعی میکند که در یک موزه ما رو به تماشای همه این اتفاقاتی که مثلا ریشه دار هست، تمام این اتفاقاتی که در بستر تاریخی تا به امروز پیش اومده و در این حال گویای یک فردا هم هست، یک چشمانداز هم برای خودش داره، یعنی در اگر از گذشته شروع میکنه به زمان حال هم قانع نیست، بلکه این چشمانداز و این آینده نگری رو هم داره و اتفاقا در این رمان که برمیگرده مثلا به 4-5 دهه پیش،
دهه
70 قرن 20 که الان تقریبا 50 سال دیگه ازش گذشته یا نزدیک به 50 سال ازش داره میگذره، ما میبینیم که اونجا یک مقطعی هست و آدم‌ها یک نسبت‌هایی رو به لحاظ اجتماعی پیدا کردن و اینها دنبال رشد و پیشرفت هستند و توش معادلات اقتصادی بسیار تاثیرگذار هست و اتفاقا ناکام هم هستن، به خاطر اینکه کلیت ترکیه در اون دوران با یک فقر عمومی‌تر مواجه هست و الان هم مطمئناً این باز این دامنه این فقر وجود داره، اینجور نیست که فقر متلاشی شده باشه، اما یک ثروت کلانتر هم وارد جامعه شده، یعنی یک نگاه عمومی‌تر، یک باید. نگاه تعدیل یافته تر به لحاظ سیاسی باعث شده که تا حدی رفاه اجتماعی یا این فاصله طبقاتی کم رنگ‌تر بشه، اما اون مسیر یا اون نگاه اقتصادی هست که همچنان این اختلاف طبقاتی رو تو این کشور داره دامن میزنه. حالا اینا هم اون مسائل چنگانه‌ای هست که در این تلفیق‌ها وجود داره، یعنی تلفیق فقط به لحاظ تکنیکی نیست، بلکه اینکه به اقتصاد میپردازد، به سنت میپردازد، به مدرن میپردازد، به آموزش و پرورش و تحصیلات و اهمیت اون در اجتماع میپردازد، به رفت و آمد به بیرون از ترکیه میپردازد که یکی به فرانسه میرود خانم سیبل و آقای کمال که به آمریکا میرود و به گونه خود شخصیت خود اورهان پاموک هست که هم میگه من در دانشگاه کلمبیا کرسی ادبیات تطبیق دارم و هم در استانبول موزه دارم و زندگی میکنم و خونه دارم، خانواده دارم، دوستانی دارم و نسبت‌های خودش رو با اون جامعه معلوم میکنه و دل نمیکنه از این ترکیه و دل نمیکنه از این تاریخ و دل نمیکنه از این سنت و در این حال آدم بسیار روبه پیشی هم هست، بنابراین او هم توی رمان‌های خودش حضور داره و همه اینها دست در دست هم میده. اگر مثلا آدم بی‌پروایی هست، به چند صدایی بودن یا به دموکراسی اعتقاد داره، توی رمان‌هاش این اتفاق داره میفته و یا خودش هم در ادامه رمان‌هاش توی زندگی اجتماعیش هم نشون داده که خب مثل رمان‌هاش معتقد به این آزادی بیان هست، معتقد به این دموکراسی هست، یعنی آدمی نیست که خودشو بخواد لاپوشانی بکنه یا آدمی نیست که بخواد ریاکارانه مثلا خودش رو افشا بکنه، یا آدمی هست که درون و بیرونش یکیه دیگه، ظاهر و باطنش استراحاً یکی هست و همین باعث شده که رمان‌ها شفاف بشه. حالا در اینا بخشی از ترکیه هم او رو انکار میکنن، بخشی از ترکیه ببیشه اونایی که مثلا ملیگراتر هستن یا ببیشه اونایی که مثلا اون نگاه قومگرایانه رو دارن و انتظار دارن که اون مثلا بگه ترکیه مثلا بهترین جای جهان هست یا نمیدونم ما بهترین ادبیات جهان رو داریم یا بهترین زبان جهان رو داریم، از اون نگاه تکساحتی اونها بیرون میاد، اون واقعیت ها رو میگه و این واقعیت ها باعث میشه که این اثر او چند صدایی باشه و این چند صدایی بودن هم یعنی خود نویسنده هم حس میشه، یک جایی خود نویسنده هم در چالش با خودش قرار میگیره و صداهای مخالف با خودش رو هم وارد اثر داستانی میکنه و همه اینها این نگاه های متناقض و این تکنیک های منسجم و غیر منسجم دست در دست هم میدن و یک ادبیات پسا مدرن کاملا متفاوت رو خلق میکنن.
بله.
و در اینها ریشه های همه اینها هم این نگاه ها و این تکنیک ها هم مشخص هست.
بله، در واقع نمونه نویسنده‌ای هست که علی‌رغم داشتن پایگاه‌های حالا هم شغلی و هم اسکان در غرب، ریشه در فرهنگ خودش داره و با داشته‌های ملی خودش اورهان پاموک میشه.
بله، همین که میگه ایران سرزمین دوم من هست، تهران چیزی شبیه با استانبول هست، او یک اعتراف بزرگ میکنه به اون پیوندهای اصیل خودش که اگر ترکیه امروز هرچی هست یک نسبتهایی با گذشته خودش داره.
پیوندهای اصیل غیر قابل انکار، یعنی اگر شما به زبان ترکیه هم نگاه بکنید شاید نیمی از کلمات فارسی
یا عربی باشن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون و اگر اجازه بدید یک فرصتی میگیریم از خانم تهیه کننده، میریم استراحتی میکنیم، برمیگردیم بحث رو با خانم فلاح ادامه خواهیم داد. خانم فلاح، شما در مورد برخورد سنت و مدرنیته و البته نویسنده این اثر یعنی اورهان پاموک برای شنوندگان ما توضیحاتی دارید؟
برخورد سنت و مدرنیته در کل جامعه ترکیه، در بین تمام مردم ترکیه، توی زندگی و زیست خود اورهان پاموک و در نتیجه توی شخصیت‌های اون نمود پیدا می‌کنه و این رو به زیباترین شکل به تصویر میکشه، به دور از شعار پردازی و کاملا داستانی شده. خود اورهان پاموک گفته که عاشق فرهنگ شرقی ایران رو دوست داره، ترکیه رو دوست داره و اعتراف کرده و گفته وقتی که توی نیویورک بودم سوالات جدی زندگی من اونجا شکل گرفت، برای همین در تمام مدت اونجا مطالعه میکردم و احساس دلتنگی میکردم برای ترکیه و استانبول و ازمیر و مطالعات فرهنگی میکردم که این دلتنگی رو جبران بکنه. درباره ترکیه مطالعه میکردم، درباره ایران و درباره دنیای اسلام حتی، و همین میشه که کتاب سیاه رو مینویسه. این تقابل شرق و غرب، سنت و مدرنیته توی نگاه اون، توی آثار اون وجود داره. از یک طرف تحت تاثیر ادبیات کلاسیک ایران، از یک طرف اعتراف میکنه که تحت تاثیر نویسنده های مدرن و پست مدرن غربیه و این علاقه های دوگانه باعث میشه که یک تلفیقی از دنیاهای پیچیده داستانی در آثارش به وجود بیاد. برای مثال کتاب سیاه تحت تأثیر منطق الطیر عطار نوشته شده و اون پیچیدگی چند لایه منطق الطیر رو داره و در این حال یک داستان پیکارس که یعنی داستان قهرمان شروری که حالا یک نگاه طنزآلودی هم داره بهش و این قهرمان به دنبال خود واقعیشه در قالب این جستجویی که به دنبال رویا انجام میده، مثل دقیقا اتفاقی که در منطق و تیر میفته اینجا هم رخ میده، چه از نظر مضمونی چه از نظر شکل داستانی. اون داستان در داستان توی رمان سیاه وجود داره. در رمان موزه معصومیت هم این برخورد سنت و مدرنیته رو به یک شکل دیگری ما میبینیم، توی شخصیت پردازی، توی پرداخت طبقات و توی پرداخت روح و روان شخصیت ها. حتی شخصیت مثل فسون رو داریم توی رمان موزه معصومیت که خودش از جهات مختلفی اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم خیلی ابعاد متفاوتی داره. از یه طرف توی یک خانواده سنتی رشد کرده، از یه طرف ظاهرش متجدده، موهاشو مثلا بلوند کرده، دوست داره توی مراسم دختری شایسته شرکت بکنه که پیشرفت بکنه، در این حال عاشق فردی مثل کمال شده و خود این عشق هم عشق ممنوع است که هم اون مناسبات خانوادگی، هم اون مناسبات طبقاتی، همه این چیزها رو اون عشق میاد به هم میزنه. در واقع اون عشق به عنوان یک عنصر مدرن اینجا مطرح میشه، گرچه اون عشق عناصر سنتی یه عشق رو هم داره مثل دلتنگی، فراق، وصال، و اما اون ویژگی های مدرن یک عشق رو هم داره، عشق عصیانگره، ویرانگره و تمام مناسبات رو میاد اینجا به هم میزنم. میبینیم توی رمان علاوه بر این که از این مراسم دختر شایسته صحبت میشه، از یک مراسم مثل عید قربان هم صحبت میشه. یعنی ما یک سزلی رو میبینیم که غلبه اسلام در رمان موزه معصومیت، غلبه خود سنت های ترکیه مثل خانواده مداری، مثل اون طبقاتی که شکل گرفته،
مثل شنیدن حرف از مادر، یعنی گوش دادن به حرف مادر پدر.
بله، زل سومی که وجود داره اون غرب گراییه که حالا به صورت مراسم دختر شایسته اون کشش ها و عشق، توی همین عشق هم میبینیم این تأثیر گرفتن و از عشق به معنایی که غرب تعریف میکنه برای انسان شرقی.
بله،
این تفاوت و برخورد سنت و مدرنیته توی رمان موزه معصومیت به شکل برخورد دو نسل، نسل جدید و قدیم شکل میگیره و شخصیت های جوونی مثل فسون، مثل کمال در مقابل شخصیت های مسن مثل خاله وجیهه، خاله نصیبه و عمو طارق و پدر کمال قرار میگیرن که اونا بیشتر به مناسبت تجاری فکر میکنن، به حفظ کردن طبقه خودشون فکر میکنن یا به فکر حفظ آبرو هستن، اما اینا طبقه جدید هستن، افکار تجددخواهانه دارن و حتی عشقشون گرچه اون عناصر سنتی رو داره اما عصیانگره و مدرنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شماره پیامکی 3075 رو برای ارتباط با برنامه به خاطر داشته باشید. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش قسمت نهم نمایش موزه معصومیت و شنیدن نقطه نظرات کارشناسان برنامه در مورد این اثر در کنار شما خواهیم بود. من مینو جعفرزاده به همراه دیگر همکارانم شما را به یگانه جهان می‌سپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از اینکه رادیو نمایش رو میشنوید سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم همراهیمون بکنید هر کجایی که هستید. سرما نخورید، هوا یه مقدار سرده. اگر خارج از منزل به سر میبرید، اگر هم منزل هستید، امیدوارم که در استفاده از سوخت و انرژی مراقبت بکنید. فقط کافیه که مراقبت بکنیم هممون. مثلا اگر چه میدونم شوفاژمون پشت مبله، نذاریم پشت مبل باشه، بیاریمش بیرون، چون بخشی از انرژی که مصرف میکنه از طریق تابش داره در واقع گرما رو منتقل میکنه. یا اگر شومینه داریم دریچه اون رو ببندیم. اگر شب پنجره‌های بزرگی داریم و انتقال حرارت بینشون صورت میگیره، بین در واقع فضای بیرون و درون، پرده ها رو ببندیم. در همین حد فقط مراقبت تا بتونیم استفاده بهینه تری از سوخت و انرژی داشته باشیم. متشکرم از شما که ما رو همراهی میکنید با تکرار نمایش کوچه یاس قسمت از اول.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول.
بفرما چای.
دست درد نکنه اکرام خانم. به این میگن میز صبحونه. فقط هنوز یخ این نونای یخچالی باز نشده.
میخواستی صبح زودتر بیدار بشی بری نون تازه بگیری.
اوه اوه اوه، خلق تنگ اول صبحی. خدا به داده بچه های مدرسه برسه. امروز خانم مدیر بی اعصاب، بچه های شیطون بلا.
تو انگار تو مریخ زندگی میکنی ها. شب تا صبح نتونستم پلک رو هم بذارم. ناسلامتی پلیس این مملکتی. همین محلی خودمونو نمیتونی آروم کنی.
مگه من کلانتر محلم؟
کلانتر نیستی، ولی سرهنگ شهربانی که هستی. آخه این شد کار و زندگی؟ هر شب هر شب داد و هوار را میزن تو خیابونا والا.
حالا چهار تا الله اکبر گفتن این بچه ها تو رو اینجوری آتیشی کرده؟
کاش تنها الله اکبر بود. هر جا میری تظاهرات، داد و هوار، شعار. چند روز پیش بچه ها تو حیات مدرسه شعار میدادن مرگ بر شاه.
اون بچه ها از بزرگترشون یاد میگیرن دیگه.
میگم آقا مظفر، این مملکت دیگه جای موندن نیست. به خدا مهناز و مسعودم اون برای آب یه روز خوش نداره.
اونا که رفتن اونجا خوش میگذارن، غم و غصهشون چیه؟
عهد بوخ که نیست، بالاخره خبرها رو میشنون دیگه، میدونن اینجا چه خبره. خلاصه که همه چی ریخته به هم.
نه ترس بوخ، چیزی نمیشه.
آجان مملکت مثل تو اینقدر بیخیال باشه، دیگه معلومه اوضاع احوال کشور چی میشه.
چند روزی شروع بلوغ میکنن بعد درست میشه.
شما چند سالی داری همینو میگیم؟ جمعیت تو خیابونا بیشتر شد که کمتر نشد. سر و صداشون هم بلندتر شد که کمتر نشد. چهاراشون که دیگه نگو. زبونم لال، به هر کسی دلشون میخواد مرده باد کشته باد میدن.
شما به زندگیت برس اکرم خانم.
چه زندگی؟ همیشه خدا نگرانم، خصوصا واسه این بچه.
وقتی میخوای قور بزنی یه نفرم بی نصیب نمیذاری. یا مینا چه گناهی کرده؟ داره درسشو میخونه.
چه درسی؟ چه دانشگاهی؟ شعار دادن و ریختن تو خیابونشو درس خوندن؟
مینای من اهل و عاقل، سرش به درس و مشقشه.
بله، کلاس و درسی باید باشه که درس و مشقی هم باشه. دیروزم دوباره کلاساشونو تعطیل کرده بودن.
به این چیزا فکر نکن، دو سه سال دیگه خانم دکتر میشه، قربونش برم. این مهمه.
البته اگه بذارن. من موندم این مردم خسته نمیشن، صبح تا شب تو خیابونا شعار میدن و داده هوار میکنن.
ای بابا، انقدر آه و ناله کردین نفهمیدم اصلا چی خوردن.
مگه من چی گفتم آقا مظفر؟ میگم بلند شو برو بندیلمونو جمع کنیم، اصلا درخواست بازنشستگی زودتر از موعد بده، ما هم بریم پیش بچه‌ها. ها
بله میدونستم، مثل همیشه میخوای تهش برسی به اینجا.
مگه دروغ میگم؟ مملکت رو حواس، خودت چند روز پیش گفتی که شاخ و ساواکم حریف مردم نمیشن.
حالا من تو خلوت خونه خودم یه چیزی گفتم، برو جار بزن همه بفهمن.
من خسته شدم مظفر جان، امروز بریم بهتر از فرداست.
من دو سال دیگه بازنشسته میشم.
من دارم میگم حساب و کتاب فردا و پس فردامون معلوم نیست، تو میگی دو سال دیگه.
عزیز من، ما اینجا ریشه داریم، کجا بریم از وطنمون بهتر؟
وای امان از این حس وطن پرستی. خودت میگی انقلاب شده، هفت روز هفته رو شیش روزش خونه نیستی و تو خیابون با مردم درگیری، بعد میگی بمونی؟
خود چی کار کنم؟ هر کسی یه کار و شغلی داره دیگه.
تو به این چیزا عادت داری، من اصلا نمیتونم تحمل کنم. نمیدونی به من چی میگذنه مظفر جان؟ اگر تو نخواهی بیایی من خودم دارم.
جوو اونم ساعت هفته صبح نوبره خدا وکیلی. سلام به مامان بابا گل خودم.
سلام عزیز دلم. شرمندم بابا جون، اخلاق مامان تو که میدونی.
کجا این وقت صبحی؟ با شما
کلاس گلدوزی بابا جان. کجا رو دارم برم؟ دارم برم دانشگاه دیگه.
کدوم استادی این وقت صبح میاد سر کلاس؟
چی کارش داری خانم؟
خیابونا شلوغه، دیروزم نیم ساعت دیر رسیدم.
میخوای ماشینو ببر؟
نه بابا جون، به تاکسی راحت ترم. درسته مامانم اخلاق نداره، ولی از هر انگشتش که هنر میریزه. ببینم شیطونی مربای هویجو که درست کردی ها؟
خیلی خوب باشه، دوتاییتون منو مسخره کنی. بگی بشین درسته حسابی صابونتو بخور.
نه وقت ندارم، میترسم دیر برسم. بوس بوس مامان بابای گلم، با هم مهربون باشیم. باشه
مینا، کی برمیگردی؟
بالاخره معلوم شد کلانتر محل کیه، همه رو سینجیم میکنه.
بله مامان اکرم خودمه.
خوابه خودتو دوست نکن، کلاست تموم شد، توت برگرد خونه.
میخوای راننده بفرستم دنباله؟
وای بابا جون انقدر هم دست و چلوتی نیستم، نگران نباشین. خدافز.
خب من میز صبونه رو جمع میکنم.
حداقل کاش که این بچه رو میبردی دانشگاه میرسوندیش.
بابا 24 سالشه، بچه که نیست، نگران نباش، مینا دختر عاقل و زرنگی.
آره من بی خودی نگرانم، شما درست میگی.
تاکسی.
دربست؟
ممنون آقا، ماشین نمیخوام.
این ماشین معمولی نیست، ماشین عروسه.
بهروز خدا بگم چی کارت نکنه تو رو، میخواستم فوش بدم، میکرم مزاهمی.
اگه خانم دکترام فوش بلدن افتخار میدین سوارشی؟
نه من خودم میرم، با مامان یه وقت میبینن بد میشه.
مثل اینکه یادت رفته نام زدی.
عزیز من یادم نرفته، با مامان ببینن فکر میکنم بهشون دروغ گفتم. صبح زود از خونه زدم بگم که تو رو ببینم.
نه ترس، اونا یکی یه دونه شون رو خوب میشتستن. بفرمایید.
یکی یه دونه کجا بود؟ من شدم هستن ها،
مگه اینجا نیستن؟ فلان تنها نگرانی خانواده رادمنش مینا خانم هستن و تمام.
چرا نیومدی در خونه؟
از بابات میترسم دروغ. چرا همون دفعه که اومدم خواستگاری هم چهار ستون بدنم داشت میلرزید.
شانس آوردی آقا لطفی دوست قدیمی بابا معرفیت کرده، وگرنه رضایت نمیداد به این راحتی ها.
بله میدونم شانس آوردم که مهرم به دل باباتون نشسته، وگرنه تیپه یه دانشجوی با فوق لیسانس ادبیات که فقط 4 تا شعر حافظ و سعدی بلد دختر بوده ها.
والله بابای من خیلی مردم شناس بود. انقدر خواستگار خونه ما اومده رفته که خدا میدونه. خودم هم موندم از چیه تو خوشش اومد.
ها صداقتم، نجابتم، شجاعتم که تک و تنها رفتم خونه سرهنگ رادمنش خواستگاری. البته با عنوان شهرستان بودن و منم کم طاقت.
نروشم به چه این پول پول زبونیه فکر به حال زندگی بکنم. خسته شدم انقدر مامان بابا ازم پرسیدن این آقا بهروز کی میخواد عروسی بگیره.
تو که اوضاع احوال مملکت رو میبینی. ببین قول میدم یه کار درست حساب
کنم. بهروز چقدر مامور اونجاست.
نه ترس بابا کاری نترسم.
کاغذه چی میذاری زیر صندلی؟
چیزی نیست.
بده ببینم.
چیزی نیست بینه. یه دقیقه آروم باشه از جا بگذاریم. اون کاغذ رو به سوکی بده.
اعلامیه؟ باورم نمیشه. من تو نگفتی خود خاطر این شلوغی ها نمی کنی؟
بابا شلوغی چیه؟ بهش میگن انقلاب.
چی؟ تو نگفتی فقط زندگیت برات مهمه؟
اینا هم جدای زندگی نیست. ببین من یکی دوستامه.
باورم نمیشه. بابا مگه بفهمه تو جزء همین قبل.
ببین منم جزء مردمم، فقط همین. نمیتونم نسبت به چیزایی که تو جامعه میگذره بی تفاوت باشم.
روزی که اومدی خواستگاری من چیزای دیگه ای میگفتی.
مینا تو رو خدا بچه بازی در نیار. توقع داشتی روز خواستگاری بگم به عنوان یه دانشجو نمیتونم نسبت به سرنوشت کشورم بی تفاوت باشم.
بروز نگرد رو میخوام پیاده شم.
مینا خواهش میکنم.
نگرد
مینا خدا. بهروز، بهروز، معلوم از کجایی؟
چی بابا تو دانشکده چی شده حسین؟
از صبح تا حالا دارم دنبالت میگردم.
بس چی؟ گفتی اعلامیه رو برسونم مسجد که رسوندم.
حالا چرا انقدر خلقت تنگی؟
یه چیزی نیست بابا، تو چرا انقدر در بوده آخونی؟
صادق بهروز، صادق.
چی؟ صادق چی؟ گرفتنش؟ دیروز با بچه ها رفته بودم مجسمه خیابون گلها رو بکشم پایین.
صادق زخمی شده، تیر خورده.
حالا هم کجاست؟ حالش چطوره موسیقی؟
حالش خوب نیست، بچه ها گفتم باید ببریمش مریض خونه.
میای پاش به بیمارستان برسه که دیگه برگشتی نداره.
برشونه زنده یا مردشو میبرن زنده.
خب حالا به چی کار کنیم؟
بچه ها میگن اگه بتونیم تو دوست آشنا یکی رو پیدا کنیم.
حامد پسر خالم دکتره. البته رفته مشهد یه دو روز.
باید دیر میشه، صادق احتیاج به کمک فوری داره.
من که فکرم به جایی نمیرسه.
من با حاجی حمیدم صحبت کردم، گفت اگه کسی باشه که از پزشکی سردر
بیاره. بابا معما تر میکنی توی وضعیت.
ببین همه میدونن که نامزد تو دانشجوی پزشکیه.
چی میگی؟ مینا خودش قاطی این کارو نمیکنه.
کار خاصی نمیخواد بکنه که، فقط یه نگاهی به صادق بندازه ببینه چه دارو دوای لازمه.
حرفش هم نزن. مثل که یادت رفته بابای مینا کیه.
ببین من با کسی کار ندارم، فقط میدونم که نامزدش آقا بهروز سالاری از رفقای با معرفت ما سو برای کمک به ما هر کاری میکنه. ببین
اگه خودم تنها بودم آره. تازه امروز هم ما هم جر و بحث کردیم، اعلامیه رو تو ماشین دید.
ازت خواهش میکنم بهروز.
خدای من این همه دکتر پرستار تو این شهر هست، چرا نامزد من؟
به نظرت کی حاضر میشه به یه جوان انقلابی که رفته مجسمه شاور وسط یه میدون بکشه پایین کمک کنه؟
من یه نفر رو پیدا میکنم، بهت قول میدم.
وقت زیادی نداریم، من و بچه ها هر کاری بگی کردیم، به 100 نفر رو انداختیم.
قبول نمیکنه. ارتباطش هم با من واسه همیشه قطع میشه. نامزدی بی نامزدی.
مینا خانم خیلی با شخصیته، شرایط ما رو درک میکنه.
درش بفهمه چی جناب سرهنگ یه ساعت هم نمیذاره زنده بمونم.
نه ترس، خدا بزرگه. یادت رحمان زخمی شده بود، خودت کمکش کردی.
خب من با مینا فرق دارم.
امتحانش که ضرری نداره، با هم میریم دانشگاه، 10 دقیقه راهه.
چرا متوجه نمیشی؟
ازت خواهش میکنم یه دقیقه به صادق فکر کن. دانشجو رشته مهندسی مکانیک، شاگرد اول دانشگاه.
نمیخواد صادقو به من معرفی کنی. صادق یکی از بهترین آدمایی که تا حالا دیدم.
از وقتو تلف نکن، ازت خواهش میکنم.
خیلی خوب بهش میگم، ولی از همین الانم هم میدونم جوابش چیه.
تو سعی خودتو بکن.
روزی شده روز. صادق الان کجاست؟
تو خونه قدیمی ما سمت میدون جاله.
چون که خیلی راه دیگه.
ببین ماشین دارم نیم ساعت میرسی.
خودم میرم دنبال مینا، فقط امیدوارم قبول.
ممنون رفیق، میدونستم روی ما رو زمین میدستیم. ممنونم.